بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله 22: يستحب أن يقول عند التقاص اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما، وقيل يجب وهو أحوط. بحث در این است که در روایت ابی بکر حضرمی، یکی از ادله مهمی بود که بهش استدلال شد برای مشروعیت تقاص. در اونجا یه ذیلی دارد که این مورد اختلاف واقع شده. روایت عرض کنم که در کتاب وسائل روایت پنجم از باب 83 قبلا خوندیم، حالا شاهد سر زیل روایت. ابی بکر حضرمی میگه ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل کان له على رجل مال فجهده، طلبی از کسی داشت انکار کرد، فجهده ایاه و ذهب به، مال او رو برد. ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب به ماله مال قبله، اونی که مال رو برده بود یه مالی ازش پیش صاحب اون مال واقع شد. ایأخذه مکان ماله الذی ذهب به من ذلک الرجل، میتوند این شخص اون مال رو به جای مالش برداره؟ قال نعم، فرمود میتونه. این دلیل بر مشروعیت تقاص که قبلا هم خوندیم. ذیل روایت اینه، فرمود قال نعم ولکن لهذا کلامون، ولی اینجا یه حرفی هست، مطلبی هست. تنها این نیست که اون مال رو به جای مال خودش برداره، لکن لهذا کلامون، یقول باید این کلام رو بگه و مال رو برداره. چی بگه؟ همینیست که امام اینجا آوردن، اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی. یه دعاییست، خدایا من این مال رو که برمیدارم به جای مال خودم که او برداشته دارم برمیدارم. آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی و انی لم آخذ الذی اخذته خیانتا ولا ظلما، خدایا من قصد خیانت یا قصد ظلم ندارم، این مال رو که مخفیانه برمیدارم خیانت نمیخوام بکنم، سرقت نمیخوام بکنم، تصرف در مال غیر بدون اذن که حرامه نمیخوام بکنم، این رو به جای مال خودم میخوام بردارم. پس امام فرمود قال نعم، بله میتونه برداره، لکن لهذا کلامون، یه حرف اینجا هست و اون است که باید این دعا رو بخوند بعد برد. خب این مورد بحث شده. که آیا این واجبه؟ هر کسی میخواد مالی رو به عنوان تقاص برداره باید یه همچه دعایی بخوند و برداره یا واجب نیست؟ امام فرمود یستحب، مستحب است که این حرف رو بگد و برداره. در ذیل فرمود و غیر یجب، بله یه عده قائل به وجوب هم. مرحوم محقق در مختصر النافع، محقق صاحب شرایع، در مختصر در نافعشون قائل به وجوب است. فخر المحققین در ایضاح قائل به وجوب است و جمعی از بزرگان اینا قائل به وجوب شدن، گفتن واجبه قبل از اینکه تصرف بکنه این دعا رو بخوند بعد مال رو برد. اینا قائل به وجوب. دلیلشون بر وجوب چیه؟ دلیلشون بر وجوب عرض کنم که همین روایت ابوبکر حضرمی است که ظهور در وجوب داره. اگر واقعا ما باشیم و این روایت که سوال کرد میتوند این مال رو برداره، قال نعم ولکن لهذا کلامون، حرفی اینجا هست، مطلبی است، باید توجه کنه، این حرف رو بگد و برداره. ظهور در وجود. پس ما باشیم این روایت ازش استظهار وجوب میشه، یعنی واجب است این کلام رو بگه. بله در خیلی روایات، چند تا روایات دیگر غیر روایات ابوبکر حضرمی این ذیل نیست. مثلا در روایت جمیل ابن دراج پرسید که دراهمی از کسی پیش شخصی هست، او انکار کرد، بعد دراهمی از او پیش این اومد، میتوند برداره؟ قال نعم، قال نعم. دیگه نفرمود ولی هذا کلام، نفرمود به شرط اینکه یه همچه حرفی بزنن، قال نعم. پس این قال نعم اطلاق داره، میخواد یه همچه حرفی بزند، میخواد نزند، میتوند بدون اینکه حرفی بزنه کلامی بگه دعایی بخوند تقاص بکنه. یا در روایتون داوود ابن رزین بود که گفت اینی اخالت و سلطان، اینا میان عمه‌ای دارم جاریه‌ای دارم میبرن یا دابه فارهه میبرن، بعد گفت میتونم مالی از اونا پیش من واقع میشه. عرض کنم که فلی ان آخذه، اون مالی که از اونا پیش من واقع شد میتونم بردارم؟ قال خذ مثل ذلک ولا تزد علی، به همون مقدار مالیتی که اونا از تو بردن بردار، بیشتر بر ندار. پس اجازه داد که بردار، نفرمود واجب است دعایی بخون. پس این روایات مطلق، اون روایت مقید است به شرط اینکه این دعا رو بخونن. مقتضای قاعده چی اقتضا میکنن؟ اگر ما یک روایتی داریم مطلق و یک مقید، قاعده حمله بر حمله عرض کنم که اطلاق بر تقیید میکنیم، حمل میکنیم اون اطلاق رو بر همین مقید و میگیم اونجام که فرمود قال نعم، یعنی نعم با این کلام، یا خود مثل ذلک با این کلام. پس درسته که روایاتی داریم مطلق و این قید درش نیست، اما وقتی یک روایت صحیحه‌ای داریم که این قید درش آمده، این میتواند این روایت قید دار اون مطلقات رو مقیدش بکند، حمل مطلق بر مقید. این قاعده رائجه است که در همه جا ما بهش عمل میکنیم. بنابراین وقتی حمل مطلق بر مقید شد، فتوا میدن به وجوب این کلام پس هم مطلقات دلالت دارد بعد از تقیید، هم روایت ابی بکر دلالت دارد. این حرف آیونی که قائل به وجوبند. پس دلیل داریم از روایات. اگر دلیل هم نداشتیم شک میکردیم، بگیم نمیدونیم، از ادله نتونستیم چیزی بفهمیم، آیا این خوندن دعا واجبه یا نه؟ اینجا میگیم اصل عدم تحقق تقاص است بدون ذکر این کلام، چون گفتیم تقاص خلاف اصله، تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست قاعدتا، تقاص خلاف اصله. اگر شک هم بکنیم از این ادله‌ای که داریم غمز عین بکنیم، باز اصل اقتضا میکند که باید بگه بدون خوندن این دعا تقاص محقق نمیشود، ملکیت برای اون تقاص کننده نمیاره. پس هم روایات، اگر روایات رو هم غمز عین کنیم شک بکنیم، اصل اقتضا میکند که در تحقق تقاص باید این قید بیاد، بدون قید تقاص محقق نمیشه. بله؟ خب حالا تو روایت، بله تو روایت آمده، نمیدونیم دلالت بر وجوب دارد یا نه، در دلالت شک میکنه، در دلالت. بله چجور ثابت میشه؟ خب امام فرمود این حرفو بزن، تو این روایت فرمود لکن لهذا کلام، گفت چیه؟ فرمود یقول، باید بگد اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی و انی لم آخذ خیانتا و لا ظلما. عرض کردم خب جوابشون، ایشون روایت تو روایت اومده این دعا، منتها اگر ما در دلالتش که لازمه یا لازم نیست شک بکنیم، نتونیم استظهار بکنیم، توجه فرمودید، میگیم بازم با اصل میگیم بدون خوندن این دعا تحقق پیدا نمیکنه، اصل عدم تحقق تقاص است بدون خوندن این دعا، توجه فرمودید. این تمسک دلیل اونایی که قائل به وجوب هستن. در مقابل مشهور قائل به استحباب، مشهور فقها، بزرگانی از علما در حد شهرت، شهرت عظیمه که الان نقل میکنیم از صاحب جواهر، عرض کنم که اینا قائل شدن که واجب نیست خوندن این دعا، واجب نیست بلکه مستحب. خب دلیل اونها چیه؟ عرض کنم که مشهور ما میگیم که همین بزرگانی هستن که به ماها یاد دادن که اگر جایی مطلقی بود و مقیدی بود، حمل مطلق بر مقید کنید، خود آیون بناشون بر اینه، در اینجا این کار رو نکردن. همون مشهور، همون بزرگانی که در کتابهاشون یاد میدن به ما که جایی که مطلقی داریم مقیدی داریم، حمل مطلق بر مقید میشه، در اینجا این کار رو نکردن. اینجا مطلقات رو به قوت خودش بهش عمل کردن، به همون مطلقات، و این روایت مقید رو حمل بر استحباب کرد. لعل این مشهور، این بزرگان از فقها ها قرینه ای داشتند، یه چیزی در از صدر اسلام، از زمان ائمه، از زمان غیبت صغرا، زمانهایی که نزدیک به زمان عصر ائمه بوده، از اون موقع قرینه ای، عملشون که بدون دلیل نیست، حمل مطلق بر مقید رو که بلد بودن، خودشون به ما یاد دادن. پس این که حمل مطلق بر مقید نکردند، معلوم شد جهتی داشته. من المحتمل قرینه در کلام بوده، قرینه از جایی بهشون رسیده از فرمایشات ائمه که این کلام وجوب ندارد، لذا حمل مطلق بر مقید نکردن. پس همین عمل مشهور که اومدن عرض کنم که حمل مطلق بر مقید نکردن و دلیل مقید رو حمل بر استحباب کردن، میرساند که یه قرینه در کار بود، یه چیزی بود است که مشهور حمل بر استحباب کرد. این یه جهت عرض کنم که میگیم در اینجا عمل مشهور خلاصه دلیل بر این میشد که اینها یه قرینه ای داشتن، در اون موقع قرینه بوده و به واسطه اون قرینه حمل مطلق بر مقید نکرد. این یه جهت عرض کنم که وجه دوم این که این روایت ابی بکر حضرمی که این قید درش هست دو تا نقل شده که مرحوم صاحب وسائل به صورت دو روایت آورده، روایت چهارم و روایت پنجم از باب 83. این روایت که الان خوندیم روایت پنجم بود، روایت چهارم هم باز از همین ابوبکر حضرمی نقل میکنه، اولش صدرش مساوی با همه که رجلی در دراهمی پیش در رجلی داشت، بعد اون مالی پیش این آمد میگه که بگیرم آخذ و این مال رو به جای مال خودم، قال نعم، امام فرمود نعم، ولیکن لهذا کلامون. بعد دعا رو که نقل میکنن عبارت اون دعا با این یکی تفاوت داره، توجه فرمود. این یکی که الان خوندیم که روایت پنجم بود، همین است که امام در عبارتشون آوردن گفت که اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی و انی لم آخذ الذی اخذته خیانتا ولا ظلما. این روایت پنجم اینجور میگه. در روایت چهارم اینجور دارد که امام فرمود لکن لهذا کلامو چیه؟ قال تقول یا یقول اللهم انی لا آخذهو، زیل رو اول میاره، این که من این رو خیانتن و ظلمن بر نمیدارم، او دوم فراز کلام بود، اولین بود که من این رو به جای مالم بر میدارم، دومش به جای این ظلمن و خیانتن نیست. اینجا عکس کرده، فرمود تقول اللهم انی لا آخذه، یا یه نقلی دارد لم آخذه، یا یه نقلی دارن لن آخذه، به سه تعبیر، حالا یا لا آخذه لم آخذه یا لن آخذه ظلمن ولا خیانتن و انما اخذته مکان مالی الذی اخذ منی لم ازدد علیه شیئا. این دو جور نقل شد، همین دو جور دلیل بر این است که یه چیز واجبی نیست، یه امر استحبابی است، لذا عنایتی روش ندارن که عبارات رو چه جور بگو به چه جور بخوان، اگر واجب بود یه عنایتی رو الفاظ قرار داده می شود. همین که امام فرمود لهذا کلام، اول اونجور فرمود، تو این روایت اینجور فرمود، همین اختلاف دلیل بر این است که وجوب ندارد، یه چیز مستحبی است، این حرف رو بزند و تقاص بکند. اینم یه استدلال بر قول مشهور که همین اختلاف در این عبارت دعا دلیل بر این است که یه امر واجبی که روش عنایت ویژه‌ای باشد و توجه خاص روش باشد نیست، امر مستحبیست، حالا اونجور شد بخونن، اینجور شد بخونن. از همین اختلاف، اختلاف در نقل رو دلیل بر استحباب میگه. ولی این رو میشه جواب دادن، بگیم این وجه صحیح نیست، نمیشه دلیل باشد. چرا؟ اگر دو روایت بود و از دو امام یا از دو راوی، از دو معصوم نقل شده بود، گفتیم این که دو جور گفتن دلیل بر این است که لزومی ندارد. اما بحث این است که یه روایته ولو دو جور نقل شده، بنابراین امام یکیشو فرموده است، یه نقله، یا امام اولی رو فرموده یا دومی رو. منتها راوی همین ابوبکر حضرمی کلام امام رو که فهمیده نقل به معنا کرده، کلام امام رو در اینجا این دعا رو نقل به معنا کرده. یه جا اول خدایا این رو من به جای مکان مال خودم برمیدارم، این رو اول گفته و ظلمن و خیانتن نیست و بعد گفته، یه جا عکس کرده، اول گفته خدای این رو من ظلمن خیانتن بر نمیدارم، به جای مالم برمیدارم. این یک روایته، امامم یه جور فرموده. دو نقلی که این کرده معلوم شه نقل به معناست، بنابراین این اختلافی نیست که ما از اختلافش بفهمیم عبارت وجوب نداشته که عنایت خاص روش نیامده. این استدلال، استدلال تامی نیست. یک وجه دیگری گفته شده باز برای قول مشهور، و این است که گفتن مطلقات که ما اینجا داریم مطلقاتی هستند که آبی از تخصیص هم نمیشه، قابل تخصیص نیست، تخصیص بردار نیستن این اطلاقات. سوال کرد که ابن رسول الله مالی از اون شخصی که مال من رو انکار کرد پیش من قرار گرفته، بردارم به جای مالم؟ قال نعم، فرمود بله بردار. خب این در مقامی است که میخواد تمام مطلب رو بگه، بردار و برو. اگر شرطی داشت اینجا نمیگفتن که تأخیر بیان میشد. اینو نمیتونیم بگیم در اینجا این بعد تخصیص میزنیم. این اطلاق در اینجا یا اون در اون روایت فرمود خود مثل ذالک ولا تزد علیه، بیشتر بر ندار، همونقدر بردار و برو، اینو دیگه بعد نمیشه تخصیص بشه. گفتن مطلقات آبی از تخصیصه، بنابراین این روایت مقید نمیتوند روایت مطلق رو تخصیص بزن، پس روایات مطلق به قوت خودش باقی است، لذا این رو حمل بر استحباب میکن. اینم جوابش این است که این آبی از تخصیص بودن یه امر عرفی است. شما از کجا میگید آبی از تخصیص؟ امام فرمود قال نعم، میتونه برداره، تجربه فرمودی مخصصش بعد میگم، در روایت دیگر اومده و الا ماشاءالله ما اینجور داریم، یه روایت مطلقی اومده بعد مقیدش میاد، ولو روایت مطلق قبلا بوده بهش عملم شاید شده، اما تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم. این خیلی وجه اطمینان آوری نیست این استدلالشون، لذا این رو میشه جواب داد. عمده اشکال همون مطلب اول، عمده اشکال همین است که بگیم مشهور با اینکه این روایات مطلق در مرعا منظرشون بوده، روایت مقید در مرعا منظرشون بوده و خودشون اینها تو کتاباشون حمل مطلق بر مقید رو ذکر کردن، عملشون در باب روایات همین جوره، در این حال در اینجا عمل به حمل مطلق بر مقید نکردن، همین خودش یه قرینه‌ای میشه که شاید، یعنی مطلبی است دلیل میشه که یه قرینه‌ای داشتن بر این که اینجا وجوب نداره. بنابراین پس اقوا میشه چی؟ اقوا میشه عدم وجوب و همون استحباب. مرحوم سید در عروه یه وجه دیگری میگه، حرف خوبی سونه، مطلب تو ذهن عرض کنم که مبارک مرحوم سید اومده مطلب روشنی است. ایشون فرمود این عبارت که امام فرمود لکن لهذا کلامون، یه کلامی اینجا هست و بعد این عبارت رو میگم اللهم انی لا آخذ عرض کنم که ظلمن ولا خیانتن، چون در تقاص قصد معتبره. اینو قبلا گفتیم، اگر کسی میخواد مالی از کسی بردارد به عنوان تقاص از مالش، باید متوجه باشد چی کار میکنه، قصد این داشته باشد که به عنوان تقاص، و الا اگر اصلا تو ذهنش نیست که من چون یه طلبی از این دارم میخوام این مال را جا طلبم بردارم، همینجور از مال این پولی بر میداره، این درسته؟ قطعا صحیح نیست. اگر قصدش تقاص نیست همینجور و میدوند از این طلب کاره، اما الان تو ذهنش نیست، یه مالی از اون آقا پیشش اومد این مالو بر میداره، قطعا اینجا تقاص نیست، مالکیت براش نمیاره، جایز نیست براش تصرف. تقاص اخذ میخواد، قصد میخواد، تصرف میخواد. اینو قبلا گفتیم. امام خان بهش یه هشدار بدن، لکن لهذا کلام، یعنی باید متوجه باشد که این مال را به جای مال خودش برمی‌دارد، خیانتن و ظلمن نیست. امام نمیخواد بگد این عبارت را تلفظ کند بش، میخواد بگد باید تو قصدش این باشد. پرسید آقا من میتونم تقاص بکنم؟ مثل این که امام بفرماد به شرط این که یه همچه قصدی داشته باشی، این مال رو برمیداری به جای مال خودت بردار، نه خیانتن و ظلمن. پس هدف از بیان این تلفظ بش نیست که بخوان بگن این دعا رو بخون، برو رو به قبله بنشین و یه وضو بگیر و رو به قبلم بشین و دستادم بلند کن اللهم انی آخذ و هازلمون، نه از تلفظ نمیخواد. امام فرمود لهذا کلام یه هشداری است، بخوان بهش بگن این شخص با این قصد باید تقاص بکند، اگر بدون این قصد تقاص کرد تقاص محقق نمی‌شود. مطلب خوبی است تجو فرمود. بنابراین پس مرحوم سید میخواد بفرماد که تلفظ به این اصل لازم نیست، نمیخوان بگن بگد اللهم انی، باید تو ذهنش باشد، میخوان جلو تصرف در مال مردم رو بگیرن که وقت این عادت نکنه که حالا داره به جای مالش میخواد از مال این برداره، فردا هم بدون تقاص هم باز از مالی که دیگه هم برداره. بله بله، استحباب دیگه، اصلا این یه وظیفه ایست، یه وظیفه ایست که اصلا استحباب تلفظ اصلا لازم نیست، چه بگیم مستحب چه بگیم واجب. ایشون فرماست تلفظ بینه نخواستن که بخوان بگن این را تلفظ کن، که اون وقت بگیم آیا واجب است تلفظ به این دعا یا مستحب است. نه، اصلا غرض امام این نبوده، غرض امام این بودن که هشدار بدن به این که یه وقت فردا ماری که دیگر هم بر نداره، بدوند تو ذهنش باشد که خدایا من که دارم تصرف تو مال مردم میکنم خیانتن و ظلمن نیست، به جای مالم میخوام بردارم. این تو ذهنش باشد، با این قصد تقاص بکند بشکار میکنم. حرف خوبیست، این حرف هم مرحوم سید دارن که اصلا تلفظ بش لازم نیست. حالا برای خاطر این که اون قصدشو اظهار بکنه بگی مستحب به لب به زبان بیارد، اون یه حرف دیگه، اما وجوب ندارد علایه. لذایش فرمود اقوا عدم وجوب است، ولی تلفظ بهش اگر تلفظ بکند به این که همون که تو نیتشه و با اون نیت انجام میده به لفظم بگد خوبه، اما واجب نیست. اینم فرمایش مرحوم سید. یه مطلب دیگر اینجا عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر داره. مرحوم صاحب جواهر فرمود ولا ریب فی استحباب القول المذبوح، چون قائل به استحباب، شکی نیست که این قول، گفتن این عبارت استحباب دارد. و ان اتنب بعض الناس به دعوى الوجوب، اگرچه بعضی از مردم، بعضی از علما خودشون رو به زحمت انداختن و طولانی کردن کلام رو در دعوای وجوب، الذی یمکن تحصیل الاجماع علا خلافها، فرمود ممکنه اینقدر شهرت داره، استحباب بین علما مشهور است، که میتونیم دعوای این کنیم که اجماع بر خلاف وجوب هست. پس و این اسنب بعض الناس به دعوى الوجوب الذی یمکن تحصیل الاجماع علا خلافها، اجماع هست بر خلاف وجوب، در جلد 40 جواهر صفحه 390 ملاحظه بفرمایید. یه مطلب هم مؤید استحباب هست، با او این است که اگر ما بگیم تلفظ به این دعا باید بشد، امام فرمودن برای تلفظ، آیا مراد این است که به صیغه عربی بخونیم یا هر کسی به ای لغت، به لغت خودش، فارسی هم به جای عربی بگه که خدای من این رو به جای مال خودم بر میدارم، ظلمن و خیانتن بر نمیدارم. آیا تلفظ به این رو اونایی که میگن واجبه، میگن به صیغه عربی خوندن واجبه، یا نه هر کسی به ای لغتن واجب است این حرف رو بزنن، منتها در فارسی به لغت همین ترجمه فارسی این دعا رو بخونن، در ترکی ترجمه ترکیش، انگلیسی انگلیسی، کدوم رو میخوان بگن؟ اگر اونایی که میگن واجبه، میگن به همین لغت عربی باید بخون، تلفظ به لغت عربی. خب حالا یه شخص فارسه، عربی هم هیچ سرش نمیشه، نمیفهمد عربی، به این بگیم که واجب است وقتی میخوای تقاص بکنی تلفظ به این عبارت، اون چی میفهمید معنیشن چی؟ تلفظ به یه عبارتی بکند که اصلا مفهومشو نمیفهمه، ترجمهشو نمیفهمه، چه اثری داره؟ در حالتی که امام فرماد این حرفو بزند برای اینکه متوجه باشد چه میخواد بکنه. اگر میگید واجب از تلفظ این، یعنی به لفظ عربیت، خب اونی که عربه میخوند میفهمه، اونی که غیر عرب است بهش بگیم این لفظ عربی رو بخون، چه اثری داره؟ چیزی که نمیفهمد داره چی میگه بخوند، و اون وقت بگیم تقاصش دیگه اون وقت جایز میشه. خیلی بعید فی غایت البعد که بگیم مراد تلفظ به این لفظ به عربیت، ولو کسانی که عربی نمیفهمند. اگر میگید به ای لغت، هر کس به زبان خودش این عبارت رو بگه، همین خودش ظهور در استحباب پیدا میکنه. پس لفظ عربی تلفظ به این شرط نیست، یه همچه کلامی رو هر کسی به لغت خودش بگه، همون حرف مرحوم سید میشه که اینجا دیگه استحباب دارد، برای اینکه به این قصد این کار رو بکنه. اینم مؤیده عرض کنم که استحباب هم. یه مطلب دیگه هم بعض از آقایون دارن که اینا این که میگن واجب است، باز مشخص نکردن که وجوب شرطی میگن یا وجوب نفسی. میگه یجب خوندن این دعا، یعنی واجب شرطی است که اگر نخوند تقاص صحیح واقع نمیشه، یعنی شرط صحت تقاص این است که این عبارت رو بخوند، اگر نخوند تقاص صحیح نیست، این مرادشونه. خیلی بعیده، چه دخالتی دارد این عرض کنم که در واقع سلام علیکم
آقا ملک
نه جای دیگه هستن خدا عرض کنم که ما بگیم این شرط صحت تقاص این است که این عبارت رو بگم چه دخالتی در صحت تقاص داره که ما بگیم اگر این عبارت رو نگفت تقاص محقق نشده است. تقاص در مقابل مالی است که من طلب دارم، در مقابل طلبم مالم میخوام یه مال بردارم. این عبارت جوری باشد که دخیل باشد در صحت تقاص. خیلی بد بگیم واجب نفسی است، یعنی این که همینجور واجب است این رو بگه، هیچ دخالتی هم در واقع قضیه بود در تحقق و عدم تحقق تقاص ندارد. یجب که اگر نخون تقاص واقع شده اما یه معصیتی کرده، یه واجبی ترک کرده، اینم باز چه اثر که انسان یه لفظی رو بگه دخالت در تقاص صحت و عدم صحت هم نداره، که اگر نگفت یه معصیتی کرده اما تقاص محقق شده. اینا مستبعدات قول به وجوب است. بنابراین پس اقوا این است که بگیم دلیلی برای وجوب نداریم و این روایت رو باید حملش کنیم بر استحباب. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمان وقیل یجب و هو احوج تجو فرمون. بالاخره این عبارت هم یه عبارتی است، امام یه جور معنا بیان کردن که نعم ولیکن لحاظا کلام. بالاخره ظهور در وجوب میتونه داشته باشد، منتها ادله‌ای داشتیم بر این که نه حمل بر استحباب میشه، اما بالاخره احتیاط این است که ترک نکنه. پس عدل به مقتضای ادله میگیم واجب نیست، استحباب. اما با ظهور این روایت توجه فرمودیم بگیم احتیاط اقتضا میکند که ترک نکنه. پس قیل یجب و هو احوج، ظهور احتیاط از همین لکن لهذا کلامون و این عبارت رو بخوند دخالت هم پیدا میکند در قصدش، که قصدش برای اینکه خیانت رو عرض کنم که زور نیست اینو بگه، اظهار بکنه که فردا یک اثر بذاره تو رو فعلش، که فردا دستش به مال دیگری دراز نشه، چون اونجا دیگه نمیتوند بگه خدای این را به جای مال خودم برمیدارم، دیگه مال خودش نیست. اینجا بگه که جای دیگه نتوند دست درازی به مال مردم بکنند، لذا احتیاط این است که این کلام رو بگه. و صلی الله علیه و سلم.